هابیل و قابیل هم قبول داشته باشیم، بعد بگیم اصولا سرقت و دزدی چیزی نبوده که توی زمانه اونها مثلا ریشه داشته باشه، چون ننه هوا بند خدا تای خلافش این بود رفته سیب و گاز زده، قابیل هم که حالا یا بابیل یا بیبیل زده برادرش هابیل رو کشته، ولی دست به سرقت نزد. بنابراین این پدران و مادران ما اون موقع اصلا به فکرشون هم انگار نمی‌رسیده مثلا میشه دزدی هم کرد. بنابراین به نظر میاد بعدها آدمای اولیه که اومدن، سارقان اولیه هم اومدن و گاهی میرفتن به غار همسایه و مثلا لنگ ماموتشو مثلا کش میرفتن. معلوم نیست که صاحب اون لنگ ماموت برای مقابله با دزدیده شدن لنگ ماموتش چیکار میکرد اون موقع؟ دزگیر میذاشته واسش، نگهبانی میداده پاش، مثلا بی خیالی تیم میکرد میرفت دنبال یه لنگ ماموت دیگه. همه این داستانهای تاریخی رو براتون گفتم تا برسیم به اینجا که حالا اگر مثلا لنگ ماموت ما یا چیزای دیگه ما رو دزدیدن چیکار باید کرد حالا؟ یا اصلا چیکار میشه کرد که اصلا کسی ندزده چیزی رو؟ من خیلی سختی کشیدم ببخشید الان تا این مقدمه بحث امشبو برای شما باز کردم، دیگه فکر کنم خیلی باز شد دیگه، بسه دیگه، بیشتر از این بازش کنیم دیگه خیلی بد میشه. آقا همین مسیر رو پیش میریم دیگه، تا همینجا داشته باشی تا ادامه‌شو بیام. یکی از توصیه های خیلی خیلی مهمی که عزیزان پزشک از زمان طفولیت به ما میکنن اینه که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی شما یه واکسن میزنی، یه کوچولو تب میکنی، یکم بیحال میشی، بعد کلی هم زدن واکسن دردناکه، ولی خب در عوض این بیماری های هولناک رو نمیگیری اونی که براش واکسن میزنی. در رابطه با بحث شیرین سرقت هم مسلما میشه این اصل رو به کار برد، چون خدا رو شکر همه توافق دارن سر این مسئله که هیچ کس از شکم مامانش دزد به دنیا نیومده. که مثلا شادزده که الان تو زندان 700 فقره دزدی هم داره، بلافاصله بعد از تولد گوشی دکتر رو نزده رو هوا، که بعدن تبدیل شده به این آقا دزدی که الان هست. پس این شرایطی بوده که ایشون اینجوری شده دیگه. حالا با هم یه نگاه میندازیم به چند تا سناریو، ببینیم کدومش باعث شده ایشون به این حال در بیان. سناریوی اول، میراث خانوادگی. این رفیقمون تو خانواده به دنیا اومده که ماشاءالله یکی از یکی دوسترن، یعنی شغلشون اینه. مثلا یکی از خانوادهش بهش خونه میرسه، یکی باغ میرسه، یکی حساب بانکی میرسه. این دوستمون هم با داشتن دایی و عمو و بابا و داداش بزرگی دزد، خب راهی نداشته جز این کار شدن. فقط چون خیلی خانواده میدونی دزدای با اصالتی بودن، دیگه ایشون ترکونده واس خودش ابرسارقی شده ماشاءالله. سناریوی دویم، رؤیاهای دور از دسترس. درسته هیچ کس مادرزاد دزد نیست، ولی یه سری ها مادرزاد رؤیاهای بزرگ بزرگ دارن، رؤیاهای خیلی گنده. حالا وقتی بچن ماشین پلاستیکی کارشون رو نمیندازه، همش تو فکر اون هواپیما کنترلی ان. وقتی هم که بزرگ میشن با 2003 شایی درآمد کارگری و کارمندی کارشون رو نمیفته، چون خیلی چیزای گنده تر از این حرفا میخوان. بنابراین میزنن به سیم آخر و مرگ یه بار شیون یه بار. خلاصه اینجوری میشه که به هر حال این دوستانم دزدی رو برای رسیدن به رویاهاشون به عنوان یه شغل نون آبدار انتخاب میکنن. سناریوی سیوم، رفیق بد آقا. آخ 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 رفیق بد برای خلافکارا یه چیزیه تو مایه‌های آمریکا برای جمهوری اسلامی. اصولا هر موقع گیر میافتن برای توضیح دلایل دزد شدنشون از رفیق بد کمک میگیرن. رفیق بد هم که با معرفت همیشه کارو راه میندازه دیگه. خلاصه اگه کسی رفیق بد دزد داره حواسش باشه، احتمال دزد شدنش زیاده. سناریوی چهارم، بدبختی. شنیدین میگن پول پول میاره؟ بدبختی و بیچارگی هم با خودش بدبختی و بیچارگی میاره. طرفو میبینی بدهکار ورشکست شده، بچهش مریض، زنش ناسازگار، داداشش معتاد، خودش هم تفریحی میزنه، هیچ کم نیست به داداش برسه. خب چیکار میکنه؟ نردبونو میذاره دیوار، مردم میره بالا دیگه. واسه چی دزدی نکنه آخه؟ بیا داداش، بیا داوطلبانه آماده ایم شما بدزدی از زمون. راحت باش، گناه داری شما، خیلی بدبختی.
تو محل سابقمون یه همسایه داشتیم، ماشاءالله همه اهالی منزل دوستن در دوست بودن. این وسط یه پسری داشتن نمیدونم چی شده بود که یه پارچه آقا شده بود، درس خون، مؤدب، اهل کمال. این بچه سال اولی که دیپلم گرفت پزشکی قبول شد و همه هم خوشحال بودن که از اون خانواده یه همچین بچه ای اومده بیرون. خلاصه ما از اون محله رفتیم و یه 10 سال بعد که من رفته بودم اون طرف و از همسایه‌های قدیمی آمار این پسر خوبو گرفتم، گفتن مدرکشو گرفت و یه 2-3 سالی هم دنبال کار درست حسابی گشت ولی دستش به جایی بند نشد. بعدم پیوست به برادراش و الانم رفتن بالا شهر خونه خریدن. بله، من باید اینجا خیلی تشکر کنم از مسئولین که اینقدر زمینه‌ها رو مهیا می‌کنن که اگه یه نفرم توی همچون خانواده‌ای بخواد خودشو از منجلاب و بدبختی بکشه بیرون، شرایط با لگد بهش می‌زنه و دوباره پرتش می‌کنه تو همون جایی که بود. واقعا قابل تقدیره.
دل دوست‌ها این جانداران در سطوح و ابعاد مختلفی در سطح اکوسیستم تردد می نمایند و سعی می کنند با در نظر گرفتن شرایط به دل دزدی بپردازند. بر اساس مطالعات فسیل شناسی، قدیمی ترین دل دزد تاریخ در حالی که داشته از آتشخال های انباری اکوسیستم همسایه دل دزدی می کرده زیر گل رفته و همکنون فسیل وی در موزه بغلی موزه لوور پاریس موجود می باشد. یک دل دزد حرفه‌ای هیچ وقت حرفه‌ای نمی شود، چون خاک بر سر اگر حرفه‌ای بود که دل دزد نمی شد، یک سارق مسلحی دزد بانکی چیزی می شود. دل دزدها در همه مکانها و زمانها یافت می شوند و گاهی حتی بعضی از انواع شکمویانها به محتویات بشقاب غذای شما هم رحم نکرده، لنگ مرغ شما را در یک آن مال خود می کنند. هرچند که دو دزد حرفه‌ای نمی توانند در یک اکوسیستم به صورت همزمان دوام بیاورند، اما دل دزدها حتی در گروه های چند هزار نفری هم دیده می شوند، چون اصولاً برای زیستن آنها به اجناس مسروق زیادی احتیاج ندارند و همین چارتا خرت و پرتی که بدزدند کارشان را راه میاندازند. بعضی از محققین معتقدند باید به دل دزدها اجازه داد تا دل دزدیشان را بکنند، چون اگر نکنند عقده‌ای میشوند. بعضی دیگر از محققین معتقدند دل دزد عاقبت یخچال دزد میشوند، پس باید او را زد له کرد. دسته آخر از محققین هم این دو دسته قبلی را یک مشت محقق دل دزد بی شخصیت بی سواد می دانند که نتایج تحقیق آنها را دزدیدند. دل دزدها.
Thank you. کلی حساب کتاب تازه فهمیدم 12,000 میلیارد تومان 12 تا صفر داره. اینو به سعیدتون هم بگو. یه چیز دیگه هم فهمیدم، اونم این که این 12,000 میلیارد تومانو اگه بین 12 میلیون فقیری که خودشون میگن تقسیم بکنی، به هر ایرانی فقیر جیرینگی 1,000,000 تومان میرسه. حالا اینا رو بیخیال، این ساده خان لاریجانی رو بگو، میگه این دزدیا زخمیه بر پیکر نظام. خدایا اون دزدا و اون فقرا رو بیخیال، پیکر نظامو بچسب. آی نفس کش زدن پیکر نظامو خونین و مالین کردن. آدم بره دردشو به کی بگه؟
آرش از مرداویج اصفهان ایمیل داده برامون. بعد یه کسی ایمیل داده گفته سلام، اون یاسمن خانم که تماس گرفت ضمن تعریف سرقت از خودروشون اشاره به خرید جهاز هم نمودن، سلام برسونین. عرض کنین که من اصلا قصد ازدواج ندارم، از طرف صنف مجردای رادیو پسفرد.
بچه جان فدای جانم. اون صدات مردونگیت شجاعتت برم. راجب موهات گفته بودم، خودم پشیمون شدم.
ای جان
چرا تو را گفتم؟ میدونم الان میری خونه، بعد هی آینه نگاه میکنه، هی دست میکشه به موهات، دست سر میخوره، اون وقت به من فوش میدی. فوشم نده، بدون من مو داشته باشی نداشته باشی، چون پرسپولیسی هستی کف پاتم.
نگو آقا نوکرتم، به مولا اکبر جون نوکرتم، نگو این حرفا را، اینجا خودمو میکشم ها. یه پیت بنزین میریزم خودم آتیش میزنم، خودمو به خدا. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، تو دنیا ما یه سری باشگاه محبوب فوتبال داریم، مثل رئال مادرید، بارسلونا، منچستر یونایتد یا بایر مونیخ یا همین تیم سامینا به قول فریبرز، پاریس سن ژرمن. اینا خب از نظر فنی و کیفیت بازیکن و مربی عالی ان، ولی پاریس سن ژرمن اونقدر عالی نیست. حالا مثلا حالا آقا اینا عالی ان که هیچ، این سه چهار تا خیلی گنده هاشون از نظر مالی و مدیریت و مسائل اجرایی هم فوق العاده ان دیگه، همه میدونید. بعد ما هم تو کشورمون دو تا باشگاه داریم، هر کدومشون حدود 30 میلیون طرفدار داده، همین حدودی. شاید پرطرفدارترین تیمای باشگاهی آسیا باشن این دو تا باشگاه، پرسپولیس و استقلال. منتها بدهکارترین هم هستن به سلامتی هر دوشون. همین الان که ما خدمتتون هستیم، مدیر عامل پرسپولیس تو زندانه. بعد قبل از اینکه بره زندان توی یه مصاحبه رقم بدهکاری باشگاهشو اینجوری اعلام کرده به خبرنگارا:
من فکر میکنم بدهی محرز ما حدود 60 تا 70 میلیارد باشه. بدهی های غیر محرز داریم یه چیزی حدود 60 میلیارد تومان هم اینا هستن.
بله، باشگاه به این بزرگی رو آقایون یه جوری اداره کردن، 120 میلیارد تومان همین الان بدهکاری داره که هیچ کی هم زیر بار پرداخت کردنش نمیره. از اون طرف انقریبه که خبر بازداشت مدیر عامل استقلال هم به همین دلیل بیاد. ما همینجا می‌خواستیم از طرف این 60 میلیون هوادار این دو تا باشگاه خیلی تشکر کنیم از مسئولین کشور که اینقدر چیزایی رو که به بهانه‌های کوچک خوشبختی اونان، همین دو تا تیم هواداری، براش اینقدر وقت و انرژی میذارن، اینقدر خوب دارن مدیریتشون میکنن. واقعا باید از شما به صورت رسمی اصلا تشکر بشه. خیلی کار سختی بوده این کار که به دست توانای شما انجام شده. من واقعا دیگه نمیدونم چه جوری باید تشکر کنم. شاید فریبرز بتونه، بالاخره اون ورزشی خودش دیگه. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
خب چه خبر بود دیشب تو نوت فریبرز؟ عرق خوری مربی سر تمرین و تو رختکن و اینا، چی بوده ماجرا، داستان چیه
فرشید جان؟ هر دم از این باغ بری میرسد والا. همون اشاره کردی، 60 میلیون طرفدار این فوتباله تو این دوتا باشگاه هستن مرتب، حالا از جاهای دیگه هم حاشیه میزنه بیرون. صحبت که کردی در مورد آقای زلاتکو کرانچار، سرمربی سابق پرسپولیس و سپاهان، چند سال تو اون تیم‌ها خدمت کرده، از طرف فدراسیون ایشون کاندید سرمربیگری تیم امید شده بود، معرفی شد به وزارت ورزش. وزارت ورزش هم گفتش که نه این صلاحیتی اخلاقی نداره و خبرها اینجوری دست کرد راجب دامالخمری اون. اگه موافق باشید بخشی از صحبت‌های عادل فردوسی پور رو با آقای علی رغبتی دبیر کمیته نظارت بر مربیان خارجی وزارت ورزش تو برنامه 90 دیشب گوش بدید.
گوش کنید.
اعلام شد که آقای کرانچار تطابق فرهنگی با ما نداره.
تنها کلمه که هفته پیش ما استفاده نکردیم همین تطابق بود. رفتاری که آقای کرانچار در دوران مربیشون در سپاهان داشتن رفتاری نبوده که با شونت فرهنگی کشور ما سازگار باشه.
حالا چون بحث مطرح شده بحث دوامال خم بودن ایشون رو مطرح کرده بودن، شما یا مدرک مستندی داشتی که مثلا ایشون سر تمرین، چون برای زندگی خصوصی آدم خارجی که به خودش ارتباط داره،
بارها توی تمرین هم اتفاق افتاده بود، حتی توی رختکن در
سابقه. ایشون تو تمرین و توی رختکن مثلا مشروبات الکلی استفاده کرده بودن؟
استفاده کرده بودن بله.
و این سالها ایشون چجوری تو ایران کار میکرده، تو پرسپولیس کار میکرده، تو سپاهان کار میکرده، تیم رو قهرمان میکرده؟
موضوع مربوط است سال آخری که در سپاهان بودن.
فریدورد، یعنی میشه یعنی یه مربی مست کنه همجوری بره سر تمرین؟ من تو خودت این کاره یعنی ورزشی فوتبالی همچین چیزی ممکنه؟
و اصلا همچین چیزی به نظر من ممکن نیست فرشی جان. واقعا خیلی بیرحمیه اینطوری یه نفر رو بزنی. تو همین سرزمین های کفر که ما هستیم خب این نوشابه های خارجی به صورت وفور در دسترس هست. اون مربیان و اصولا ورزشی ها که اهل این کارن به هیچ وجه این کار رو نمی کنن. یه مربی اول باید به فکر پرستیج خودش باشه که تأثیر گذاریش رو تیمش مشخص باشه. اگه یه مربی اینجوری بره سر تمرین اصلا اون بازیکن قبولش نداره. یک نکته ای رو من اشاره بکنم، شاید فرشید اگه این مشکل به جای تطابق فرهنگی تفاوت فرهنگی بود، مثل اون دیپلمات ایرانی در برزیل تو استخ، آره احتمالاً تایید میشد برای تیم ملی، بهش هم مدال شجاعت هم میدادن.
عجب. خب فریدورد، خبر آخر امشب؟
خبر آخر امشب فرشید جون، من با اجازت یه کاپ زرشک بلوری پرفردایی درست کردم
بحبه.
که اگه اجازه بدی، آره هر چند از گاهی بدیمش به یه ورزشی.
خیلی عمالی.
این دفعه
به چی میخوای بدی؟
این دفعه اولین کاپ رو به خاطر این بیان حاشیه‌های ورزش، این شجاعت و تابوشکنی رکویی عادل فردوسی پور، اولین زرشک بلوری پرفردا رو تقدیم به ایشون میکنیم. تو این چند هفته اخیر اشارات زیاد و تیزی داشته به اون حاشیه‌های ورزش، مثل اون علل سرطان که به پارازیت اشاره کرد دو هفته پیش، همین دیشب هم در مورد این مسائل صحبت کرد که بعد از دیشب امروز همه خبرگزاری ها به این مسئله با ظرافت و دقت پرداختن و من فکر میکنم حقش باشه. اولین زرشک طلایی ما رو،
زرشک طلایی نوش جونت عادل فردوسی پور، فریدورد غریب به زرشک طلایی داد از طرف فریدورد غریب و از طرف رادیو پاسوردا. باهات خدافظی میکنیم فریدورد عزیز، تا هفته آینده شنبه.
تا شنبه خدا نگه.
زرشکو به اون چیزای بد و به مثلا به بدا به منفیا میدن، ولی خب دیگه ما هم دیگه این جایزه همون هم پس فرداییه دیگه، مدل اینجوریه. فریدورد غریب وقتی زرشک میده دیگه میده، اینه ما اینی.
سلام، 21 سه شنبه را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. کاهش مجدد بهای نفت به میزان 4% و پیشبینی ناظران مبنی بر اینکه احتمالاً به زودی شاهد توزیع نفت کشورمان به صورت صلواتی در بین کشورهای دیگر خواهیم بود. اعلام آلوده بودن حتمی آب تهران در بعضی از مناطق از سوی مدیر کل محیط زیست استان تهران و تشکر تعدادی از کارشناسان از سد شدن هوای آلوده این شهر با آب آلوده و درخواست تلاش بیشتر مسئولین برای فراهم کردن غذای آلوده برای شهروندان و اعلام مجدد پیدا نشدن عوامل اسیدپاشی